بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان توییم، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان توییم.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کن
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالیم که امروز هم این سعادت رو داریم تا در خدمت شما باشیم و امیدوارم که چنان برنامه‌ریزی فرموده باشید که امروز هم بتونید تا انتها بیننده برنامه گلبرگ باشید. امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند این برنامه هستیم، چهره آشنای شما ایرانیان دوست داشتنی، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای دهنوی. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خیلی متشکرم. بنده هم خدمت بینندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. امیدوارم انشالله در جای جای زندگیشون موفق باشن. امروز هم خداوند توفیق بده بتونیم بحث خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما حاج آقا. صفحه 417 کلام الله مجید تلاوت میشود به عنوان آغازگر برنامه امروز گلبرگ.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إن إنهم منتظرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم. خواهش میکنم که پیامک‌های خودتون رو برای شماره 20339 ارسال بفرمایید که حتما مورد استفاده ما قرار میگیره. سوالاتی که مطرح میشه در برنامه گلبرگ انتخابی است از بین سوالاتی که شما ارسال فرمودید به این شماره که عرض کردم 20339. در طول برنامه هم تلفن‌های تماس با برنامه برای شما زیرنویس خواهند شد. از پیش شماره 913 و سه شماره آخر 303. فرمودن که خانمی فرمودن که مدتی همکلاسی من در دانشگاه نگاه‌های معناداری به من می‌کنه، به طوری که بقیه دانشجوها هم متوجه این مسئله شدن و یکی از دختران دانشجو به من گفت فلانی نامزد شماست. برخورد من با این آقا باید چطور باشه؟ برنامه را جا با یک سال ازدواجی آغاز کردیم که خیلی از ما طلب میکنن عزیزم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب من به این خانم محترم دختر عزیز عرض بکنم که بدونید و همه خانم ها بدونن که نگاه های معنادار آقایون در حقیقت دو گونه است. یعنی نگاه های آقایون به خانم ها دو تا معنا داره. معناش برای ایجاد ارتباط دوستیه که بعد رابطه برقرار بکنند و برای رفع غرایز و خدای نخواسته سوء استفاده، حتی اگر حالا هدف این هم نباشه، حظ بردن دیگه، لذت بردن، چون آقایون از ارتباط بصری با خانم ها لذت میبرن، از ارتباط کلامی با خانم ها لذت میبرن. این یه معنای نگاه های آقایونه که 80% حدوداً آقایون وقتی نگاه به خانم ها میکنن همین معنا رو داره و یه گروهی هم از آقایون وقتی به خانم نگاه میکنن قصدشون ازدواجه. این نگاه معنادار در حقیقت یه جوری دارن میفهمونن که من میخوام خانم راغب هستم و میخوام با شما ازدواج بکنم، که اینها 20% البته هستن، 80% همون معنای اول رو داره. در هر دو صورت من توصیه‌ام به خانمای محترم اینه که شما کاملا باید بی‌اعتنایی کنید در هر دو صورت، چون اگر طرف جزء 80% باشه و معنای نگاهش برای همون ایجاد رابطه باشه، اگر شما بی‌اعتنایی کنید مطلقا تیرش به سنگ میخوره، به اهدافش نمیرسه. و اگر نه گروه دوم باشه بازم 100% باید بی‌اعتنایی کنید. چرا؟ چون اگر اعتنا کنید اون نگاه میکنه، شما هم نگاه او رو جواب بدید، آفت داره دیگه. یک آفت مهمش هم این موضع تهمت بودنه. ببینید تهمت به آدم میخوره، همینطور که خودتون فرمودید که دوستی همکلاسی اومده گفته فلانی اون خانم فلانی آقای فلانی نامزدته. ببینید اون همچی برداشتی کرده در حالی که نامزد شما اون آقا نیست. اون نگاه هایی میکرده و احتمالا جنوالی بی‌اعتنایی نکردید، یه جورایی به نگاهش جواب دادید و دیگران چنین برداشتی کردن. و خب این خیلی لطمه است دیگه، چون حالا درست این آقا قصدش ازدواج با این فرد، ولی معلوم نیستش که ایشون به شما و شما به ایشون برسید و ازدواج شکل بگیره، بعد خدای نخواسته برداشت دیگران، پچ‌پچ‌ها و همون موضع تهمتی که عرض کردم، هم آقا هم خانم هر دو لطمه میخورن، به ویژه خانم که لطمه جدی تری میخوره. بعد میگذره حالا یه داستان بوده و بعدم دانشجوها فهمیدن و که اینا با هم یا نامزد بودن یا دوست دختر پسر بودن، تمام میشه قضیه. بعد خانم میخوان ازدواج کنن، خب اون خواستگار، خانواده خواستگار میان دانشکده سوال میکنن از مدیر، از دیگران، بالاخره تحقیقاتی میکنن، میگن این خانم نامزد داشتن، آش نخورده و دهنه سوخته. ما چقدر متاسفانه جانبارپناهی داشتیم در بین عزیزان دانشجو و حتی حالا نه دانشجو، محیط کار هم ممکنه همچین اتفاقی بیفته. آش نخورده و دهن سوخته. من خواهش میکنم خیلی جدی دخترم، اگر میخواید مشکلی براتون پیش نیاد حتما رابطتون رو، یعنی کاملا نگاهتون رو میخوام بگم
قطع کنید. آقا دیدین شاید عمده دلیل این که این نگاه ها پاسخ داده میشه، بخش خیلی زیادش به خاطر همون، حالا چون خانم ها عمدتا به دنبال ازدواج هستن، اگه میشه این جمله رو واقعا گفت
کاملا برعکس آقایون، 80% درس کردم قبلا رابطه خانم ها با آقایون به قصد ازدواج،
بله یعنی وقتی رابطه برقرار میکنن میخوان ازدواج کنن، برعکس آقایون درصد کمیشون به قصد ازدواج رابطه برقرار میکنن. حالا ارزم اینه که معمولا خانم ها به همون امید این نگاه رو جواب میدن و همیشه نگرانن که خب اگه من حالا این نگاه رو جواب ندم یا اگر بی‌اعتنایی کنم یا ترشرویی کنم اون آقا از ازدواج منصرف بشه و من یه فرصت رو از دست بدم.
من اتفاقا اگر او قصدش ازدواج باشه و شما بی‌اعتنایی کنید، نه تنها به نظر من منصرف نمیشه، بلکه راغب‌تر میشه. چون ببینید برای ازدواج دختران عزیز، خانم‌های محترم، مرد برای ازدواجش ها، نه برای رابطه. برای رابطه اتفاقا آقایون خیلی دخترای سهل و اصول دوست دارن، خیلی خوشش میاد که یه دختر بدون مقاومت باهاشون رابطه برقرار کنه، ولی برای ازدواج اتفاقا کاملا برعکسه. او که میخواد یه خانومی رو به عنوان همسر آیندهش انتخاب کنه، شریک زندگیش و مادر بچه‌هاش باشه، اینجا اگر خانم سهل الوصول باشه دوستش نداره. لذا من نظر من اصلا راغب‌تر میشه قطعا. بنابراین من توصیه اکیدم اینه که حتما شما جدی بگیرید. و حالا ممکنه که حتی این آقا بیاد، من عرضم اینا ببینم، من میخوام بگم که اگر واقعا اون قصدش واقعا ازدواج باشه، نیازی به این بازی ها و این نگاه ها و اینا نیست اصلا، ایما و اشاره و لبخند و اینا اصلا نیازی نیست. خب اقدام میکنه دیگه، اگر شما نگرانی که افجی جوری اقدام میکنه، او واقعا دخترم اگر قصدش ازدواج باشه، از زیر سنگم شده یه سرنخی از شما پیدا میکنه، شماره قطعا پیدا میکنه، به مادرش میده و مامانی زنگ میزنه به مادر بزرگوار شما، و همون سیر اصولی و منطقی که من عرض کردم برای عرض ادب و امر خیر میخواد
بفهمید که کاش این کارو بکنه دیگه آقا، چون خیلی آقایون میان جلو خودشون خواسته گردن.
خب ببینید این که اشتباهه، من میگم این کارو نکنن. بله منطقی ترین کار اینه، من بارها عرض کردم جوانای عزیز، آقا پسرا تو محیط کار دانشگاه اینجوری خواستگاری نکنید، چون دختر طلاست، جواهر، گوهر، شأن دختر بالاتر از این حرفاست. دختر کلوخ نیستش که هر کی برسه یه تیپا بهش بزنه، چیز جالبی نیست. یعنی حتی میخوام بگم اگر اینجوری خواستگاری کنید و به ازدواج ختم بشه، یه جوری کنج دلتون همچین جوری ناراحتی که چرا ایشون تو محیط دانشگاه من جواب داد، کار درست نیست. ولی اصلا من میگم که میاد این آقا به شما پیشنهاد ازدواج میده، خب اینجا هم شما میگید آقای محترم هر کاری آدابی داره، منظور اینه که به خانواده اقدام کنید و رابطه برقرار نکنید. حالا جالبه ببین، اگر اومد آقا گفت که خانم من قصدم ازدواج با شما، رابطه باشون برقرار نکنید، حتی همون ارتباط بصری هم نباشه، تو اون موضع تهمت باشه، هر کاری آقای محترم آدابی داره، و واقعا اگر قصدش ازدواج باشه میره و از طریق خانوادش اقدام.
حالا جا خانم ها بعض وقتا میپرسن که وقتی که میگیم هر کاری آدابی داره، یعنی که یا حتی مستقیما با آقا میگم، یعنی راهش این نیست، از راهش اقدام کن.
بله.
آقا میگه که من فعلا شرایط ازدواج رو ندارم یا آمادگی ازدواج رو ندارم. و حالا به خصوص مثلا محیط دانشگاهی که گفتید، خیلی آقایون میگن که حالا بعضی که درسم تموم شد واسه ازدواج اقدام میکنم، یا وقتی سربازی رو حالا حداقل نصفش رو انجام دادم بعد واسه ازدواج اقدام میکنم. خانم باید چیکار کنه در این شرایط؟
ببینید البته حالا ممکنه بگیم که خب اگر این آقا واقعا آمادگی ازدواج نداشته چرا اومده پیشنهاد داده، ممکنه خب جواب این باشه که آقا من درست الان آمادگی ازدواج ندارم، ولی احساس کردم این خانم خانم خوبیه، میتونه شریک خوبی برای زندگی من باشه، و اگه من الان بهش پیشنهاد دادم از دست میره. بعد خب نمیدونه دیگه، روش که خبر نداره، ازدواج میکنه و من اون کسی رو که محبوبم بوده و دوست داشتم شریک زندگیم باشه از دست میدم. اینه ها، یعنی واقعا هم قصدش ازدواجه، این نمیخواد به پیشونه این خانومو یا حالا ازش سوء استفاده کنه، واقعا آمادگی نداشته. اینجا من عرض میکنم شما خانم محترم و خانمای محترم، مطلقا رابطه برقرار نکنید، این هیچ رابطه‌ای نباید باشه. بگید خیلی خوب آقا اب نداره، شما واقعا الان آمادگی ندارید، مثلا یه سال دیگه دو سال دیگه آمادگی دارید، اشکالی نداره، بنده اگر تا اون موقع خواستگاری مناسبتر از شما نداشتم اب نداره، حالا دو سال دیگه، ولی با خانوادتون اقدام کنید، رابطه برقرار نشه. و جدا تاکید میکنم که به خاطر این حالا پیشنهاد این آقا، خانم های محترم، خواستگاراتون رو رد نکنید، چون بعد فرصت ها از دست میره و معلوم نیست این آقا بیاد به خواستگاری، چون شرایط آدم عوض میشه، مانع ایجاد میشه، و ممکنه حتی خانم رابطه رو قطع میکنه. اینم یه هشدار، اجازه بدید به خانم های محترم بدم همینجا، چون ما مورد متاسفانه داشتیم، ممکنه که خانم قطعا رابطه رو قطع میکنن، هیچ رابطه ای ندارن و میگن آ باشه بالاخره دو سال دیگه اگر من خواستگار بهتری نداشتم از شما جواب نمیدم، میمونم به پای شما، ولی در همین یک سال دو سالی که رابطم قطع دل بسته میشه خانم، دورنا هیچ رابطه ای نیست،
امید میبنده در
امیده بله. بله ببینید امیده، بعد روز به روز، حالا اگر ببینه طرف رو تو محیط دانشگاه، محیط کارم، هر روز داره میبینه این آقا رو، خود این دیدنه، همین سلام علیکی که ممکنه در محیط کار با حفظ ضوابط دین اینا دارن، این دلبستگی ایجاد بکنه و روز به روز، یعنی میخوام بگم بعد از دو سال یه عاشق و شیدایی بشه و باز شرایط طرف عوض بشه یا مانع ایجاد بشه، نیاد به خواستگاری و این خانم لطمه بخوره. اینم یه هشداری، خواهش میکنم دقت کنید.
حالا جا شاید بعضیا بپرسن که حالا چرا اینقدر اصرار دارید به اینکه رابطه‌ای برقرار نشه، که فکر میکنم بعد بریم چند هزار پیامکی که در طول این 3-4 ساله به دست ما رسیده رو یه وقتی بشینیم بخونیم و حالا دیگه میدونید دیگه.
بله
به حال ابراز پشیمانی ها
فراوان
به حال اتفاقات بدی که افتاده.
ما چقدر راجع به آفات این روابط پیش از ازدواج حرف زدیم. با همین عنوان عزیزان سرچ بکنن، برن توی سایت شبکه ببینن چه خبر هست و هم چقدر ما واقعا تجربه های تلخی داریم و چه آفاتی رو گفتیم برای این قضیه.
متشکرم آقا. www.tv3.ir همون سایتیست که آقای دهنوی فرمودن، سایت شبکه 3 شما میتونید مراجعه بفرمایید. هر آنچه که در گلبرگ گذشته است اونجا به صورت مکتوب هست، قابل جستجو هم هست، میتونید مطالب رو پیدا کنید، مرور بفرمایید. در خدمت شما هستیم. سعی می‌کنیم با تو فرمان سریع برمیگردیم. همچنان در خدمت شما هستیم با افتخار تمام از شبکه 3 سیما و از برنامه گلبرگ و متشکر هستم از اینکه نگاه مهربونتون رو معطوف کردید به این برنامه. با توجه به اینکه داریم نزدیک میشیم به ایام محرم و طبیعتاً با فرارسیدن این ایام دیگه بحث ازدواج ها در خانواده ها برای مدتی پیگیری نمیشه و ما شاهد این رخداد نیستیم، بخش اول برنامه رو اختصاص دادیم به سوالات ازدواجی که در حال فرصت باقی مانده دوستانی که اقدام میکنن و سوالاتی در این زمینه دارن در حال حقشون ادا بشه. اما میخوام الان برگردم سراغ محور اصلی گفتگوی برنامه که مدیریت روابط خانوادگی هست و اولین سوال از این موضوع رو از پیش شماره 935 و سه شماره آخر 222 براتون میخونم. شوهرم در حضور خانواده خود به من بی احترامی میکنه و وقتی به اون میگم چرا اینجوری برخورد میکنی، میگه میخوام به همه بفهمونم که من زن ذلیل نیستم. خب آقا
بله ببینید آقایون، گویا بعضی هاشون معنای زن ذلیلی رو نمیدونن چیه. زن ذلیل و زن ذلیلی یعنی که معناش اینه، این زن ذلیلی به معنای واقعیش اینه که آقا تمام اختیار زندگی رو بدن دست خانمشون و همه مسائل زندگی تحت اختیار خانم باشه، خانم مدیریت کنن و آقا بدون اجازه خانم آب نخورن. این معنای زن ذلیلیه که خدمت شما عرض بکنم خلاف اقتضای طبیعت مرده. این اصلا چیز خیلی بدیه. ببینیم ما چقدر روایت تو همین زمینه داریم که فرمودن الرجل سید و اهلهی و المرأة سیدت و بیته ها، مرد مسئول خانواده و زن مدیر خونه است. الان یه اقتضای طبیعت زن و مرده ها، این اصلا تقسیم بندی که کردن و مسئولیت خانواده رو به مرد خداوند داده در دین مقدس اسلام، این به خاطر اقتضای طبیعتشه. من قبلا دلیل اینا رو همه رو گفتم که چرا اصلا مسئولیت خانواده رو خداوند به مرد داده. حالا ببینید اگر اومد برعکس شد، اصلا هم زن و هم مرد خلاف اقتضای طبیعی خودشون عمل کردن، حتی جالبه حتی زن ها. الان اگر آقا بیاد این سیادت رو و این مسئولیت رو بسپره به همسرش، یعنی در هیچ کاره باشه توی خونه، این خلاف اقتضای خودشه، طبیعت خودشه. و جالب زن هم همینجور الان اومده اقتدار از مرد گرفته و در حقیقت او رو ذلیلش کرده، اینم خلاف اقتضای طبیعت زنه، چون همینطور که مرد دوست داره اقتدار داشته باشه، زن هم دوست داره مرد مقتدری داشته باشه، اصلا دوست داره بهش تکیه کنه. لذا این خانمایی که مردشون رو ذلیل میکنن به همین معنایی که عرض کردم و بعد اف میان کلاس میذارن، میگه که من شوهرمو تو موشتم لهش کردم، اینجوری هم میکنه، این موش لهش کردم بعد میزنم تو سرش، میاره جلو میگه خانم یک دیگه میزنم تو سرش. خانوما بدونید به خدا این خانوم خودش هم نفرت از این آقا داره، سنتوسش نداره، چون زن هم دوست داره مردش مقتدر باشه. بعضی از آقایون گمان میکنن احترام، پس این معنای زن ذلیلیه که غلطه. ما میگیم نباید اینجوری باشه، عرض کردم خلاف اقتضای طبیعت زن و مرد هست. بعضی از آقایون گمان میکنن زن ذلیلی معناش اینه که به خانمش اگر احترام بذاره، به همسرش مهربانی کنه، به خواستای منطقی و جواب بده، حقوقش رو رعایت کنه، این زن ذلیلیه. خب این کی گفته زن ذلیلیه؟ به نظر من این زندگی ذلیلیه. یعنی اگر واقعا یه مردی از ترس این که زن ذلیل بشه به همسرش محبت نکنه، مهربونی نکنه، عطوفت نداشته باشه، حقوق او رو رعایت نکنه، به خواستای منطقی او جواب نده، این زن ذلیل نیست، زندگی ذلیله. این خیلی چیز بدیه. واقعا اگر معنای زن ذلیلی جام آرپنای اینه که آدم اگر به خانمش احترام بذاره، محبت کنه، مهربونی کنه، عطوفت داشته باشه، این زن ذلیلیه، خب تمام اولیای الهی در طول تاریخ زن ذلیل بودن بی تعارف. رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم زن ذلیل بود، چون حضرت چقدر به خدیجه توجه میکردن، به خانمشون چقدر احترام میذاشتن. حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام زن ذلیل بودن، چقدر به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه همین یکی دو هفته قبل چقدر از مشی ایشون عرض کردیم، چقدر احترام میذاشتن، چقدر محبت میکردن، چقدر مهربونی میکرد، تو خونه کار میکردن. آقا میگه مگه من زن ذلیلم تو خونه کار کنم؟ حضرت امیر علیه السلام هم زن ذلیل بودن. اگر واقعا زن ذلیلی اینه، بنده زن ذلیلم، من خودم اعتراف میکنم زن ذلیلم و افتخار میکنم که زن ذلیلم و اطلاع دارم آقای آرپنایی هم زن ذلیلن به این معنا، چون میدونم که همسر محترمشون خیلی راضی هستن، احترام میذارن، محبت میکنن، مهربانی میکنن. یه واقعیتیه. ببینید عزیزان، چقدر اسلام تأکید میکنه بر حقوق زن، اینا زن ذلیلی نیست. شما قرآن رو ببینید، و عاشروهن بالمعروف، چقدر تأکید کردن که با همسرتون به نیکی معاشرت بکنید. رسول بزرگوار اسلام فرمودن اخذتموهن به امانت الله، آقایون شما زن رو به صورت امانت الهی گرفتید، فاتقوا الله فی النساء، در مورد زنان تقوای الهی داشته باشید، واستوصوا بهن خیرا، با اونا با خوبی رفتار کنید. حضرت امیر علیه السلام فرمودن انهن امانت الله عندکم فلا تضاروهن ولا تعدلوهن، زنان شما امانت های الهی دست شما هستن، اونا رو آزار ندید، بر اونا سخت نگیرید. چقدر ما آموزه داریم برای این قضیه. میدونید اینا برای چیه؟ آقایون برای اینه که وقتی شما به همسرتون احترام بذارید، محبت کنید، مهربونی کنید، حقوقش رو رعایت کنید، همسر شما نشاطش حفظ میشه. فرمولش اینه ها، نتیجه اینه، نشاطش حفظ میشه، شادابیش حفظ میشه، دچار افسردگی نمیشه، بعد همسر خوبی برای خود شما میشه و مادر خوبی برای بچه ها میشه و میتونه بچه های خوبی تربیت بکنه. اصلا جالبه، بر اساس آموزهای دینی زیبایی زن حفظ میشه. خیلی جالبه، اصلا وقتی مرد به خانومش توجه میکنه او زیبا میمونه، این دچار پیری زودرس نمیشه، میدونید نمیشکنه. خب این به نفع خود مرده، ولی اگر اونجوری برخورد کنه دودش تو چه آقا میره، همسری زیباییش از دست میده. آقا حضرت امیر علیه السلام فهمیدن سیانت المرأته انعم لحالها و ادوم لجمالها، یعنی اگر شما زن تو حفظ کنی، یعنی شرایط این وظایف رو عمل بکنی، بهش توجه بکنی، انعم لحالها، برای حالش بهتره، و ادوم لجمالها، یعنی زیباییش استمرار پیدا میکنه. لذا انگلیسی ها میگن زنی که در 40 سالگی جوانه است، شوهر خوبی داشته است، یا یه تعبیر دیگه دار میگن زن خوب محصول شوهر خوب است. ببینید این نتیجهش به خود آدم میرسه. بنابراین من خواهش میکنم این فکر غلط رو باید آقایون از بین ببرن که این زن ذلیلیه. آقای شما برای شوهر شما اشتباه میکنن، میخوام بگم الان ایشون در جمع به شما احترام نمیذارن با این هدف، این نه تنها خودشون لطمه میخورن، آبروی شما آبروی ایشونه. گذشته از این که وقتی خوب ایشون به شما احترام نذارن، بقیه خانواده احترام میذارن. اون مسئله معروفی که میگن حرمت امامزاده رو متولی باید نگرداره. خب این ببین، اگر حرمت امامزاده رو متولی نگر نداره، خب از بقیه چه انتظاری؟ من خواهش میکنم آقایون بزرگواری بفهم، زن ذلیل به معنای اول غلط، بی تعارف اسلام باش مخالفه، ما روایت زیادی داریم. اما اگر به این معنای دوم میگید من زن ذلیلم، این عرض کردم همه اولیای الهی زن ذلیل بودن، افتخار میکردن به این، شما همون راه رو طی کنید.
خیلی متشکرم آقا. به حضور شما عرض شد که حالا دو تا قسمت داره این بحث. یکی این که یه تصویر ذهنی غلطی بعضی آقایان دارن که مثلا مرد آن است که فرض بفرمایید که حالا مثلا صدای خیلی بلندی داشته باشه، وقتی وارد خونه میشه همه بلرزن و بترسن. حالا به حال بعضی از قدیمی ترها هم شاید این تفکر رو بیشتر به خودشون یدک میکشن. هر چقدر که جامعه بیشتر رشد میکنه این تفکر کم رنگ تر میشه. ولی به حال وجود داره، شما توضیح دادید که اصلا این چنین نیست. یعنی حالا توضیحاتون راجع به قسمت بود. ولی بخش دیگه اینه که حالا زن اینجا، یعنی یک جمله خطاب به آقایون که آقا این تفکر درست نیست، این اصلاح کنین. خانم ها چه نقشن؟ همین خانم چطور میتونه این رفتار همسرش رو کنترل کنه؟
آفرین، خیلی سوال خوبیه، ممنونم. واقعا نکته جالبی بعد اینجا مطرح میشد و بنده عرض نکردم. خیلی زن مؤثره. ببینید به این شکل مؤثره، اگر خانم الان میخوان جلو این رفتارا رو بگیرن، راهش اینه که به مردشون اقتدار بدن، در جمع اقتدار بدن، ازش اطاعت کنن، اگه امر و نهی میکنه اطاعت کنن، اگر مخالفتی میکنن آقا میکنه قشقرق ران اندازن
و نه بالعکس مقابله کنن،
مقابله نکنن. بله، میدونید وقتی اصلا یه مخالفتی در جمع به ویژه آقا میکنه، خانم باش مخالفت میکنه، تو با مامان من دشمنی، من میدونستم مثلا روز اول که با مادرم دشمن بود، یا قشقرق خانم را میندازه، یا مثلا یه توی بزنگاه‌های آقای امر و نهیایی میکنه، خانم اطاعت نمیکنن، تره برای شوهرشون خورد نمیکنن، من میگم اگر اینا باشه و رعایت بشه، نیازی پیدا نمیکنه این آقا این کارا رو بکنه. الان شما ببینید، به ویژه خانم‌ها بدونید، مرد شما در یک بزنگاه‌هایی به شما امر و نهی میکنه که مهمه. الان در جمع خانوادگی همه هستن، خانوم آقا هست، بعد مامانش، پدرش، آبجی ها، داداش ها، بعد جاری ها، مثلا دو سه تا جاری هست، همه جمع هم دیگه، جمع خانواده. آقام همینجور، مامان، بابا، برادرها، آبجی ها، باجناخ ها، سه تا باجناخ سیبیل در سیبیل نشستن، یا به قول اصفهانی ها همریش ها، سه تا همریش، همریش در ریش نشستن. وسط سریال آقام خانوم بریم، وسط سریال خانوم بریم، خانم قشقره را میده، آقا بهتر حالا وسط سریال من وقت گیر آوردی همین الان جلو با جناقاش. ببینی بزنگاس دا، من میگم خانم اینجا اطاعت کن ازش، یه خانم فریخته همینجا پا میشه.
در واقع میتونم بگم که این خودش دلیل اون قشقرقا و اون سرصدا و اون ابراز وجودهای مرد میشه.
ببین وقتی میبینه اینجا شما تره براش خورد نمی کنی، میدونید این احساس نیاز میکنه یه جورایی بالاخره بفهمونه که اونجا اگه زن من مخالفت کرد، فکر نکنید من ذلیلم، نه من یک آدم قلدری، اما نمیذارم نطق بکشه. خب ببین شما باعثش میشید، ولی اگه شما همونجا پاشید، جالبه ها، بگید مامان جون علی قربونت برم لباس تو بپوش برات گفتن بریم، حالا جالبه ها همونجا آقا میخوام کجا، آقا الان خودت گفتی بریم. خانم من منظورم دو ساعت بعد از سریال بود، من منظورم الان نبود که. این اقتداره، ببینید تسبیح همچی کارایی نمیکنه، ولی متاسفانه خانم های ما توجه به این ظرافت ها ندارن. من اگر جسارت جناب علی آقایون سروران عزیزم و مخاطبان عزیز نباشه، یه جورایی خانم این شوهر شما مثل بچه ها، شما الان ببینید یه کوچولو دارید، آقا پسر 4 ساله تو خونه خیلی آرومه، جالبه ها، غالبا همه تجربه کردن اینو، تو خونه یا آقا پسر دختر ها آرومه، دلغک بازی نمیکنه، لودگی نمیکنه، مشکلی نه. همین که میری توی مهمونی شروع میکنه به دلغت بازی و لودگی و یه کار عجیب غریب، مادر تعجب کنه، این پسر ما، این دختر ما اینجوری میکنه. خب خانم نیاز به توجه داره، ببینید بچه ها به ویژه در جمع نیاز به توجه دارن. خب چه کنیم جلو این رفتار رو بگیریم؟ شما بهش توجه کن، شما بهش توجه کن. همتا میرسید خونه خاله اینا، بگید احمد عزیزم قربونه برم مامان جون، اون سرودی که یاد بلد شدی برای خاله اینا بخون. احمد آقا شروع میکنه مثلا این سرود رو میخونه و بعد خالم میگن که باریکالله احمد جون، ماشاءالله ماشاءالله، چقدر قشنگ بود، آفرین، کف میزنن براش، تشویقش میکنن، تموم میشه، این نیازه برآورده میشه، میره قشنگ میشینه مشغول بازیش میشه. اگر جسارت به آقایون نباشه، یه جوری این داستان در مورد آقایون هم خانم ما هست، شما به مردتون توجه بکنید و دیگه نیاز پیدا نمیکنه با این رفتارا بخواد ثابت کنه که نه من جایگاه دارم، اقتدار دارم، شما بهش اقتدار بدید.
بله، خیلی متشکرم آقا. اجازه فرمایید که بخش از گفتگو خیلی طولانی‌تر نکنیم، هرچند بازم میشه راجع به این موضوع صحبت کرد، ولی یه مکس تصویری داشته باشیم، باز میگردیم و سوال دیگری رو مطرح میکنم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند اگر مرد به زن و زن به مرد نگاه محبت آمیز داشته باشد، خداوند به هر دوی آنها نظر رحمت خواهد کرد.
خیلی از شما متشکرم که نگاه مهربانتون رو معطوف کردید به برنامه ما، برنامه گلبرگ. از پیش شماره 917 و سه شماره آخر 836 عزیزی فرمودن که از برنامه بسیار آموزنده و دقیق و موشکافانه شما در مسئله ازدواج و چگونه همسرداری تشکر میکنم. و از 938 و 623 فرمودن که من برنامه شما رو خیلی دوست دارم، خانمی هستم دلشکسته ولی صحبت‌های شما منو آروم می‌کنه، از شما ممنونم. ما هم از شما خیلی متشکریم. و 917 و سه شماره آخر 600 گفتن که برنامه گلبرگ خیلی برنامه خوب و کارسازیه. من خودم، خانمی این رو نوشتن که من خودم با سه پسر دوست بودم که خانواده بیخبر بودن، به محض دیدن برنامه شما یک ساعت بعد رابطه‌ام رو به طور کامل باهاشون قطع کردم. الان هم آرامش بیشتری دارم، امیدوارم که این برنامه تا مدت‌ها ادامه داشته باشه. خلاصه پیامشون این بود که عرض کردم. و اینکه از 914 و 696 فرمودن که ممنون از برنامه خوب گلبرگ که با تماشای اون اخلاق همسرم با من به طور کل عوض شده. برنامه گلبرگ به زندگی من آرامش میده. واقعیتش اینه که لب کلام خیلی از پیام‌های شما این است که از برنامه گلبرگ آرامش میگیرید. حالا طبیعتاً ما تلاش میکنیم آموزه‌هایی رو شما منتقل بکنیم. برای خود من جالبه که این مفهوم آرامش خیلی زیاد در بین پیام‌های بینندگان ما تکرار میشه و هم بنده خب خیلی زیاد اینو دیدم، هم حاج‌ها تایید میفرمایند که بخش زیادی از پیام‌ها به این مفهوم اشاره داره. برای ما باعث افتخاره و انشالله که توفیق خدمتگزاری به شما را آنچنان که شایسته شماست داشته باشیم. اما بریم یک سوال هم از بین تلفن گویا بخانیم و اون این که شوهر من به پدر مادرش کمک های مالی میکنه، آیا او در مقابل نیازهای مادی والدینش وظیفه ای داره؟
ببینید در این قضیه کمک مالی و در حقیقت یه جورایی انفاق یا دادن نفقه، خب هم شرع مقدس هم قانون دستورهایی داره. از نظر شرعی و حقوق مدنی ما در وهله اول انفاق زن به عهده مرد هست. این اولین قدم بر اساس ماده 1106 قانون مدنی ما فرمودن در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. این ببینید قدم اول. و حتی خود حقوق مدنی و قانون مدنی ما هم نفقه رو هم تعریف کرده، باز در ماده 1107 ماده بعدی دقیقاً نفقه رو تعریف کردن که نفقه چیه. فرمودن قضا البسه، یعنی لباس، مسکن و اساس البیت. اینا منظور از نفقه اینا هست که آقا باید برای همسرشون، خانمشون، و البته بعد فرمودن هم البته در حد، یعنی متناسب با وضعیت و موقعیت خانم، یعنی در حد شأن خانم، و حتی در قانون مدنی اومده. این نمابای شرعیه دیگه، که اگر خانم عادت به خادم داشته، خادمه یعنی خدمتگذاری داشته، یا اینکه نه الان مریض بیمار هست یا نقص عضو داره، اینم جالبه که جزء نفقه هست. خداوندم در قرآن کریم فرمود علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف، یعنی آقایین بر شماست هم رزق اونها، روزی اونها، نیازمندی های اونها هم که کسوتهن، یعنی پوشششون، البته بالمعروف، یعنی منظور در حد شأن. پس ببینید این قدم اوله، در وهله اول به عهده آقا انفاق همسرشون هست. در مرحله بعد نفقه فرزند بر عهده آقا هست بر اساس ماده 1199 حقوق مدنی ما. فرمودن نفقه اولاد به عهده پدر است. و بعد جالب فرمودن که اگر در خدمت شما عرض بکنم قدم بعدی، مرحله بعدی، پس اول زن، بعد بر اساس این ماده قانونی فرزندان، در مرحله سوم فرمودن در ماده 1200، اون قبلی 1999 بود، این 1200 فرمودن نفقه ابوین با احتساب الاغرب و فالاغرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است، یعنی در مرحله سوم. پس ببینید الان سوال اینه ها،
ولی این حق وجود داره.
بله این حق هست، اصلا این حق شرعیه و حق قانونیه که این حق هست. فرمودن نفقه ابوین با رعایت الاغرب و فالاغرب
به عهده اولاد و اولاد اولاد، یعنی اولاد و بعد بچه ها، یعنی نوه ها در حقیقت به عهده اینها. پس ببینید این مسیره. حالا الان مرد اگر توان داشته باشه، وظیفه شرعی و قانونیش اینه که به همه اینا نفقه بده. اگه توان داشته باشه، حالا توان نداشته باشه اون یه بحث دیگه، اگر توان داشته باشه به همه اینا باید نفقه بده. حالا او توان نداره که به همه اینا نفقه بده، باید به ترتیب عمل بکنه. اول همسر، در قانون 1203 قانون مدنی فرمودن با وجود زن، اگر زن با وجود با بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه، نفقه زوجه بر سایرین مقدم است. ببینید یه ماده قانونیه. الان خانوم دارن آقا، دیگران هم هستن، حتی بچه ها، جالبه، الان خانوم دارن، بعد فرزندشون هم واجب النفقه است، پدر و مادرشون هم واجب النفقه است، الان ایشون توانش در حد این که به همه اینا نفقه بده نداره، فهمیدن زوجه مقدم است. حالا جالبه در مرحله بعدی، الان فرزند داره این آقا، پدر و مادرم داره، اینا کدوم مقدمه؟ بر اساس ماده 1202 قانون مدنی ما فرمودن نفقه فرزند بر ابوین، بر والدین مقدم است. پس ببینید این وظیفه است. حالا چون سوال کردن آه بالاخره الان وظیفه شوهر من، آیا شوهر من وظیفه ای داره یا نداره؟ بله، بدونید در این حد وظیفه داره که به پدر و مادرش کمک کنه. البته عرض کردم اگر توان داشته باشه، اگر توان داشته باشه و پدر و مادرم مستحق نفقه باشن، اینم یه نکته ایه ها، ببینید پدر و مادر مستحق نفقه باشن. کی استحقاق نفقه داره؟ فهمیدن اون که ندار باشه و کار یا اشتغالی هم نداره، یعنی نمیتونه کار داشته باشه، نمیتونه شغلی داشته باشه تا نیازهای خودش رو برآورده بکنه. اگر این شرایط رو داره مستحق نفقه است و همسر شما که در حقیقت فرزند این والدین هستن، وظیفه شرعی و قانونیشون هستش که به اونها نفقه بدن. اما اگر دیگه نداشتن، عرض کردم به هست منتفیش.
البته رو این مستحق نفقه بودن رو برای پدر مادر فرمودید دیگه، وگرنه برای زن و فرزندان تا یک سنی اصلا هیچ شرطی وجود نداره دیگه. یعنی زن به فرض که حالا متمکن هم باشه، بله، کار هم داشته باشه، اون یعنی این قیدی که شما اشاره فرمودید فقط برای فقط پدر و مادر،
همینجا برای پدر و مادر است، وگرنه برای زن که اصلا چون اون تعهد کرده،
بله،
ببینید، ولی برای والدینش نه، تعهدی نداره، تعهد نکرده، ولی اینجا و اخذ منکم میثاقا غلیظا تعهد کرد،
یعنی با یه شرایطی پدر و مادر هم مستحق دریافت نفقه از اولاد میشن. حالا جا میخوام عرض کنم که شاید بخش زیادی از بینندگان ما، بلکه قریب به اتفاق اونها که حتی این کار رو میکنن، شاید اصلا از این مواد و مسائلی که فرمودید حتی بی اطلاع بودن. یعنی از باب اون محبتی که بین ما ایرانی ها هم خیلی سرشار است و جاری در زندگی همون این کار رو میکنن، شاید الان برای اولین بار هم بود که شنیدن که حتی قانونا هم مثلا این حق وجود دارد و غیره.
بنده که عرض کردم چون گفته بودن آیا وظیفه ای دارن، میخواستیم عرض بکنیم که بله وظیفه شرعی و قانونی دارن، چون بعضی میدونید اصلا تلقیش میدونید که نه آقا وقتیش رو ازدواج کرد همسر دارید اصلا وظیفه ای نداره. من اجازه بدید یه نکته کوچولو دیگه اینجا بگم. الان ممکنه خانم ها سوال کنن و میگن خب آقا ببینید مادر شوهر من و پدر شوهر من نیازمند هستن، درست، ولی 4 تا پسر دارن، 4 تا فرزند دارن، فقط شوهر من به اینا کمک میکنه، آیا دیگران وظیفه‌ای ندارن؟ جالبه، بر اساس با شرع مقدس. چرا الان اگر 4 تا فرزند توان کمک دارن و توان انفاق دارن، بر اساس شرع و قانون باید به چند حصه مساوی تقسیم کنن و
اونا کمک
نیاز والدینشون رو برآورده.
حالا من عرضم این بود که آجا واقعیتش اینه که اینا حالا از شهر مقدس وارد زندگی ما شده، فرهنگ ما شده، عرف ما شده و مردم ما بدون اینکه حتی خیلی جستجو بکنن این مواد و مفاد قانونی و موارد اینچنینی رو، اینا بنا به اون طبع در واقع و فرهنگی که دارن اینچنین عمل میکنن. حالا همین موضوع سرایت پیدا کرده، خیلی ها مثلا اگر برادر حالا کوچکتری دارن یا حتی برادر بزرگتری که ضعف بنیه ایمانی داره به او هم کمک میکنن، به خواهرشون هم کمک میکنن، بلکه حتی ممکنه به بستگان دیگه، حتی مثلا فرض بفرمایید برادرزاده یا خواهرزاده کمک میکنن و همه اینها رو هم یکاسه میکنن. حالا من عرضم این است که حالا شما توضیحتون چیه در این ارتباط؟
نه اینا فرق میکنن داستانشون. ببینید خیشاوندان دو نوعن، دو گروهن. خیشاوندان در خط عمودی، اصطلاحا این اصطلاحات حقوقیه، خیشاوندان در خط عمودی و خیشاوندان اطراف. ببینید حالا این خیشاوندان در خط عمودی هم دو نوع انباز، خیشاوندان در خط عمودی سعودی یعنی ابوین و اجداد، و خیشاوندان در خط عمودی نزولی یعنی فرزندان. عمه و برادر و خواهر و عمه و عمو و خاله و دایی که حضرت علی فرمودید و فرزندان اینا خیشاوندان اطراف هستند. بر اساس شرع مقدس و قانون فرمودن فقط خیشاوندان در خط عمودی، چه سعودی چه نزولی، ملزم به انفاق یکدیگه هستند. بنابراین نه، الان از نظر شرعی و قانونی این آقا وظیفه شرعی و قانونی برای رسیدگی به برادر و خواهر، حتی مستضعف و حتی نیازمند، از نظر شرعی و قانونی ندارن. اینو بدونید، چون ما حالا وارد مباحث حقوقی شدیم. اما هم که شما اشاره فرمودید، بحث اخلاق، میدونید وظیفه اخلاقی خیلی خیلی تا دلتون بخواد، حالا اگر ایشالله خداوند توفیق بده، نمیدونم امروز فرصت بکنیم، اگر نشد برای هفته بعد جلسه بعد، من راجع به آموزه های دینی راجع به توجه به بستگان توحید است چقدر مثلا حرف داریم، چقدر هم قرآن، آیات شریفه قرآن، هم روایات خیلی عجیبی داریم در این زمینه. مثلا قرآن آیه، اگر اشتباه نکنم، آیه 215 سوره مبارکه بقره اصلا تأکید میکنه که شما به اقاربتون کمک کنید. فرمودند، خداوند فرمود یسالونک ماذا ينفقون، ازت سوال میکنن که چی انفاق کنن. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین واليتامى والمساكين وابن السبيل. ببینید سوال میکنن که چی انفاق بکنن، بهشون بگو که اون دارایی که دارید برای پدر مادرتون، للوالدین والاقربین، ببینید نزدیکان. حالا اینا اقربن، درسته اینا اقارب اطرافن، خیشان اطرافن، شرعا و قانونا دادن وظیفه ای نداره در قبال اونها، ولی فرمودن والاقربین، بعد ولیتاما، یتیمان، مساکین، تویی دستان، بعد ابن السبیل یعنی کسی که در راه مونده. این دیگه دستور اخلاقی اسلام هستش که ما باید به نزدیکانمون کمک بکنیم، به ویژه اگر تویی دست باشه.
و حتی جا حالا من یه جایی داشتم در یک داستانی میخوندم که حالا در سیره آمده بوده که از اهل بیت، که ظاهرا اشاره به حتی صله رحم شده بود، یعنی به عنوان صله رحم که حضرت مثلا صله میدن و کمکی میکنن و بعد میگن که من صله رحم به جا آوردم. یعنی حالا یه وقتی هم فرمودید بعد راجع به صله رحم بیشتر صحبت بکنیم.
ان شاء الله این صله، ببینید فلیه صله اتان روایت داریم، جالب این که فرمودید، فرمودن حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن فمن آتاه الله المال فلیصل به الغرابه، یعنی کسی که خدا بهش مالی میده، دارایی میده، فلیصل به الغرابه، باید از این مال به غرابه بده، به نزدیکانش بده. این یه بار دیگه هم اشاره کردم، ببینید این صله رحم که میگن دو معنا داره ها، صله به معنای وصل، یعنی ما اصلا وصل بشیم به هم دیگه، به معنای پیوند، بریم بیایم ارتباط داشته باشیم، و یک معنای صله هم همین دادن، یعنی کمکه. اصلا میگن مصداق جدی و بارز صله رحم همین اعطای دارایی و برحال اموالی است که انسان داره بتونه به نزدیکانش کمک کنه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. یه مکس تصویری داریم، باز میگردیم و بخش پایانی برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. خیلی متشکرم از شما و تقاضا میکنم که دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 با تلفن های برنامه‌ام که در طول برنامه براتون زیرنویس میشن. میتونید در ارتباط باشید و تماس بگیرید و برای ما پیام بگذارید. ما از سیستم تلفن گویا پیام های شما رو دریافت میکنیم و در برنامه انشاءالله در حدی که بشه مطرح میکنیم. باز در بین پیام های شما خیلی 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 زیاد گله از این که آقای آلپناهی این همه میگید پیام بدید، چرا پیام های ما رو نمیخونید؟ و من باز هم برای نمیدونم چندمین بار باید این رو خدمت شریف شما عرض بکنم که به دلیل محدودیت زمانی که در اختیار داریم طبیعتاً نمیرسیم همه پیام های شما رو در برنامه مطرح کنیم. تلاش اون که همه رو ببینیم، همه رو بخوانیم، اما اینکه در برنامه مطرح کنیم طبیعتاً فرصتش نیست. به حضور شما عرض کنم که از پیش شماره 938 و سه شماره آخر 460 گفتن که دختر 16 ساله هستم و از وقتی برنامه شما رو نگاه میکنم کمی سر به راه شدم. با تشکر از برنامه خوبتون، ان شاءالله که روز به روز بیشتر همه جوانهای ما سر به راه بشن. از 913 و 464 گفتم که شاید اگر 3 سال قبل برنامه شما رو میدیدم بزرگترین اشتباه زندگیم رو نمی کردم. با اینکه شوهر دارم دلبسته همکار مردی شدم که به بهانه درد دل کردن در مورد همسرش با من طرح دوستی ریخت. خواهش میکنم در برنامه‌تون به این مردها توصیه کنید به خاطر هوس بازی اینطور با زندگی کسی بازی نکنن. البته شاید حالا خیلی توصیه های این وسط بشه کرد، شاید باید توصیه کرد به آقایان که این چنین نکنن، باید به خانم ها توصیه کرد
که مراقب باشن،
مراقب باشن، دقت کنن. این نکته ای که امروز آجا اول برنامه اشاره کردید که آقایان 80% رابطه برقرار میکنن، حالا شاید بعضی از آقایان هم پای گیرنده ها نشستن بهشون هم برخورده باشه که مثلا چرا حاجا این جمله رو بر علیه ما گفت.
نخی خودشون هم میدونن داستان چی. اهل البیت ادرا به مافیا، یعنی صابخونه میدونه تو خونه چه خبره. واقعیت چیه؟ این که بی تعارف مثلا حکمت الهیه. حالا جالبه ها، چرا خدا مرد و عشق باز آفریده؟ چرا غرایز برش در اولویت؟ عرض کردم بارها مثلا حکمته، میدونید به خاطر اینکه انگیزه برای ازدواج داشته باشه. همون که عرض کردم الرجل و سید و اهل این مسئولیت خدا بهش داده، و اگر یه موتور محرکه قوی نمی بود زیر بار مسئولیت نمی رفت.
بله، به حضور شما عرض شود که به هر حال همه مراقب باشیم که بهتر زندگی کنیم، شیرین تر زندگی کنیم، شادتر زندگی بکنیم. من بارها عرض کردم این جمله‌ای که اولین جمله من شاید 4 سال پیش در برنامه گلبرگ بود، این که گلبرگ برنامه‌ای است برای به اشتراک گذاشتن تجربیات زندگی هامون، برای اینکه بتونیم کیفیت بهتری رو در زندگی تجربه بکنیم. اما سوال بعدی از پیش 914 و سه شماره آخر 471 گفتن که خانمم روی کمک‌های مالی من به پدر و مادرم بسیار حساسه و اگر بفهمه کوچکترین کمکی به اونها کردم داد و فریاد را میندازه و مدت‌ها با من قهر می‌کنه. آیا پسری که ازدواج میکنه حق نداره به پدر مادرش کمک بکنه؟
ببینید اگر که توان مالی داشته باشن این شوهر و خانوادهشون هم پدر و مادرشون هم اینطور که عرض کردم توی سوالات قبلی مستحق نفقه باشن که اصلا واجبه. ببینید الان بر شما آقای عزیز واجب شرعیه، بی تعارف هم شرعن واجبه هم قانونن الزام شما دارید که به پدر و مادرتون کمک بکنید. بله اگر که توان نداشته باشه آقا، یه درآمدی کسب میکنه، الان کار میکنه، درآمدی کسب میکنه، این درآمد فقط کفاف خانوم و فرزندانش رو میکنه. اگر اینجا از گلوی زن و بچه‌ش بزنه، بعضی این کارو میکنن، ببینید به همسرش نفقه نمیده در حد شأنش و به بچه‌ش و میاد به پدر و مادرش کمک میکنه، خب این اصلا خلاف شرعه، این که اصلا خلاف وظیفه است. الان فرض من اینه، این آقا توان دارن و دارن به خانوادهشون هم پدر مادرشون کمک میکنن، به زن و بچه هاشون میرسن، به زن و فرزندانشون میرسن، به خانوادهشون هم پدر و مادرشون کمک میکنن. من عرض میکنم حالا اگر تهیدست باشن پدر و مادر، نه تنها وظیفه شرعیه، وظیفه اخلاقی هم هست. همینطور که شما اشاره فرمودید یه وظیفه اخلاقیه واقعا. اگر مردم ما این کارا رو میکنن جهت اخلاقی در حقیقت توجهی به این قوانین و قواعد فقهی و شرعی واقعا خیلی ها نداشتن شاید تا امروز، و چقدر تأکید شده در روایات ما که توجه کنید به پدر و مادرتون، به نزدیکانتون، کلن بستگانتون. حضرت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در آخرین فراز خطبه 23 نهج البلاغه فرمودن از نزدیکان تهی دست خود روی مگردانید، یعنی به اونا توجه کنید. باز حضرت همون روایت که عرض کردم، فمن آتاه المال فلیصل به القرابه، اون که خدا بهش مالی میده بعد به نزدیکانش بده، ما روایت داریم که فرمودن اگر کسی به یه نزدیکی که مشکل مالی داره، حالا این قومخیش آدم داره مشکل مالی داره، اگر به او کمک کنه ثواب این بخشش بالاترین ثوابه. یعنی فرمودن بالاترین ثواب بخشش رو داره این که آدم به نزدیک خودش. و بعد چقدر جان بار پناه آثار و برکات داره واقعا توی زندگی آدم ها. سعید ابن مسیب یکی از یاران حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست، ایشون میگه که ما با آقا بر فراز کوهی رفتیم و بعد جوانی رو دیدم اون پایین که داره چوپانی میکنه، شبابی میکنه. بعد به آقا عرض کردم که چه جوان خوشم اومد از این جوان. گفتم که آقا چه جوان خوبی، ای کاش عمرش در راه خدا صرف میشد. آقا فهمیدن که مسیب از کجا میدونی که در راه خدا صرف نمیشه. جوان صدا زدن گفتن جوان شما کسی داری بهش کمک کنی خرجشو بدی تحت تکفلت باشه؟ گفت بله آقا من مادرم هست که بهش کمک میکنم. آقا فهمیدن خیلی خوب، این کار رو ادامه بده و بدان که بهش زیر پای مادران است. ببینید آقا تشویقش کردن، او داره به مادرش کمک میکنه. اصلا از نظر اخلاقی ما موظف هستیم که به نزدیکان خودمون کمک بکنیم، از بحث قانونی و شرعیش بگذاریم.
بله خیلی متشکرم. بارها این جمله رو در گلبرگ عرض کردیم که این چارچوب ها و قوانین برای خروج از بنبست هاست، وگرنه در روال جاری و عادی زندگی شاید اجاق اون چیزی که بیشتر جریان داره و روابط رو تعریف میکنه همون ابعاد انسانی و ابعاد عاطفی که به حمدالله در کشور ما خیلی پررنگه. یعنی شاید اون مفهوم و اون معنایی که از خانواده مراد میشود در ایران در کمتر کشور اجاق بشه اون رو دید و اون رو تجربه کرد. و به هر حال باید قدر داشته هامون رو بدانیم، همونجور که تلاش میکنیم بگردیم خلاها رو پیدا بکنیم، برطرف بکنیم، نداشته ها رو کم بکنیم، طبیعتاً باید داشته ها رو هم بدانیم، بشناسیم، بهش افتخار بکنیم. که فکر میکنم یکیش همین بحث زندگی خانوادگی و همین روابط عاطفی و خانوادگی است در ایران.
بله همینجور. بله قطعا.
به حضور شما عرض شود که ما یک برنامه رو بنا داریم تدارک ببینیم، فکر میکنم شروعش دیگه نهایتاً تا یعنی با گذشت شاید دهه اول محرم کار اجرایی این چیزی که میخوام عرض کنم احتمالا شروع خواهد شد. یه سری گزارش های مستند هست از زندگی مردم، زوجهای جوانی که زندگی موفقی داشتن. طبیعتا ما توقع داریم که حداقل 7 8 سالی از زندگی این عزیزان گذشته باشه، وگرنه اینکه ما 3 ماه ازدواج کردیم خیلی هم زندگی شیرینو داریم استفاده میکنیم. این خیلی خوب چیز به هر حال جدیدی احتمالا توش تجربه همه همینه. اما به هر حال این که مثلا 7 8 سال 10 سال یا حتی بیشتر از زندگی گذشته، به خصوص این مقطع رو عرض میکنم چون حالا جا باز وقتی سالها میگذره یک زندگی 20 25 ساله این زن شوهر باز چنان به هم خو گرفتند و شبیه به هم اصلا یه وقتی راجع بهش صحبت کردیم شدن که باز شاید مشکلاتشون کمتر بشه. اما این مقطع 7 8 10 ساله به نظر میاد که مقطعی است که اونایی که خیلی شیرین دارن زندگی میکنن معنیش اینه که خیلی درست زندگی کردن و خیلی درست انتخاب کردن. ما میخوام یه سری گزارش های مستندی از این زوج های خوشبخت داشته باشیم که انشاءالله در سری بعدی برنامه گلبرگ که بعد از ایام محرم تقدیم خواهد شد انشاءالله میخوام این گزارش ها رو برای شما پخش بکنیم. یا از اون طرف کسانی که در زندگی هاشون به شکست رسیدن، به خصوص مشخصا میخوام عرض کنم کسانی که طلاق گرفتن، آقایان یا خانم هایی که جدا شدن و به هر حال فکر میکنن که ریشه این جدایی در چگونه انتخاب کردنشون بوده یا در چگونه زندگی کردنشون بوده، میتونن این تجربه رو با مردم در میون بگذارن. طبیعتا خب اگر محدودیت و محضوریتی هم داشته باشن که قاعدتا در موضوع دوم دارن، طبیعتا این گزارش به گونه ای تهیه و تدارک دیده خواهد شد که به هر حال شرایط رسانه ای اونم حفظ خواهد شد. من میخوام از شما خواهش کنم از هر دو دسته که با ارسال یک پیامک به همون شماره 20339 داوطلبی خودتون رو به ما اعلام کنید در تهران. باز عرض میکنم به دلیل حالا محدودیت‌های فنی که فعلا داریم در این مقطع میخوایم تو تهران این کار رو انجام بدیم. پس تهرانی‌های نازنین یا حالا شهرهای اطراف تهران که نزدیک هستن و برای ما هم امکان دسترسی هست، فکر میکنن تجربه زندگیشون رو خوبه که با مردم در میون بگذارن، یعنی درس آموز است برای اکثر مردم، این پیام کوتاه رو برای ما ارسال کنن و حالا یه مختصری هم توضیح بدن. انشاءالله باهاتون تماس میگیریم و هماهنگ میکنیم و خدمت شما خواهیم رسید برای تهیه این گزارش‌ها. فکر کنم تو ایام محرم و بعد از اون تهیه میشه و برای سری جدید این مستندات و این برنامه‌های مستند در واقع قابل پخش خواهد بود. خیلی از توجه شما سپاسگزارم. در طول هفته با ما در ارتباط باشید، با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 انشاءالله هفته بعد باز به همراه حاجی دهنوی خدمت شما خواهیم بود و سلام دیگر عرض خواهیم کرد به حضور شما بینندگان عزیز و شریف. التماس دعا داریم و تا دیدار دیگر شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار شما.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست. برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.